الله الرحمن الرحیم. در اشراق ششمیشون باز اصل جدیدی رو تأسیس میکنن که به توسط اون میشه بعضی از اشکالات دیگر رو جواب داد، بعضی از اشکالات وارده بر وجود ذهنی رو. و اون فرق بین حمل اولی و حمل شایع، میفرمان ما دو نوع حمل داریم، یکی حمل اولی ذاتیه و یکی حمل شایع صناعیه. در حمل اولی بین موضوع و محمول اتحاد مفهومی برقراره و در حمل شایع بین موضوع و محمول اتحاد مصداقی حاصله. یعنی سلام علیکم، در هر حملی لازمه که بین موضوع و محمول از یک جهت اتحاد باشه، دلیل اگر بینشون اتحاد نباشه و تغایر کامل باشه حمل ممکن نیست. این اتحاد یا در ذات یا در وجوده، یا در مفهوم یا در وجوده. اگر اتحاد در مفهوم باشه حمل میشه اولی، و اگر اتحاد در مصداق باشه حمل میشه شایع. به تعبیر دیگه اگر ما تونستیم محمول رو از ذات موضوع بیرون بیاریم میشه حمل ذاتی و اولی، و اگر موضوعمون مصداقی برای محمول بود میشه حمل شایع. مثلا وقتی که میگیم الانسان حیوانون، این حمل اولیه، چون که ما حیوان رو از همین انسان میتونیم استخراج کنیم، یا ناطق رو یا حیوان ناطق رو. و اما اگر گفتیم الانسان و کاتبان، این هم شایعه، چون مفهوم انسان با مفهوم کاتب یکی نیست، بلکه انسان مصداقی از کاتبه، یا به تعبیر دیگه در وجود خارجی انسان و کاتب یکی هستند، مصداق انسان و مصداق کاتب یکیست. اینها واضحه، خیلی در موردش دیگه بحث نداریم، شنیدین زیاد. البته در حمل شایع تقسیمی دارن که حمل شایع رو به سه قسم تقسیم میکنه. میفرمان که یا در حمل شایع موضوع ما طبیعته، یا موضوعمون فرده. در صورتی که موضوعمون فرد باشه، یا محمولمون ذاتی اون موضوعه یا عرضی اون موضوعه، مجموعاً میشن سه قسم. وقتی میگیم الاسدو شجاع، این اسد و شجاع مفهومشون یکی نیست، مصداقشون یکی، پس هم شایع. موضوع هم طبیعته، الاسد شجاع، نه یه فرد خاصی از اسد شجاع باشه، طبیعت اسد اینطوره. اما یه وقتی میگیم مثلا الانسانو یا زیدون انسانو، یا میگیم زیدون انسانو، اینجا موضوع ما فرده. و یه وقت هم میگیم زیدون کاتبون، اینجا هم موضوع ما فرده. در هر دو هم حمل حمل شایعه، منتها در یکی شایعی است که محمول ذاتیشه زیدون انسانو، سلام علیکم، در یکی شایعی است که محمول عرضیه الانسان کاتبون زیدون کاتبون. این سه قسم رو با در حمل شایع داریم که موضوع طبیعت یک، موضوع فرد است و محمول ذاتی او دو، موضوع فرد است و محمول عرضی او سه. این سه تا رو داریم. در جایی که موضوعمون ذات، محمولمون ذاتی باشه برای فرد، حملمون به ذاته، یعنی واسطه ای نداره، چون بالاخره این محمول مربوط به ذات موضوع میشه. اما در جایی که حملمون عرضی باشه، محمول عرضی باشه، حمل بالعرضه، یعنی به توسطه. وقتی میگیم زیدون کاتبون، چون زید انسانه کاتبه، کتابت بلا واسطه بر انسان حمل میشه و به توسط اون بر زید حمل میشه. خب دیگه چیزی تقریبا نداریم. دیگه رو عرض کنم، الاشراق السادس فی اصل آخره نافع جدن. این الحمله و الاتحاد بینش، این جدنی که می فرماید، چون واقعا ازش استفاده زیادی برده ایشون، در موارد زیادی تونسته مشکل وجود ذهنی رو حل کنه. این الحمله و الاتحاد بین الشیئین قد یکون و ذاتی اولی، گاهی ذاتی اولیه، حمله ذاتی و حمله اولی، یعنی بلا واسطه است. مبنای این هم اتحاد بین الموضوع و المحمول، یعنی اتحاد بین الشیئین است. فی المفهوم و العنوان، در مفهوم و عنوان اگر متحد بودن هم میشه حمل اولی. وقد یکون عرضی یا متعارف، گاهی حمل حمل عرضی و متعارف، همین حمل مرسومه که همه قالب حمله از همین قبیله، که معنای این چنین حملی اتحاد بین الشیئین است. فی الوجود دون المفهوم، یعنی در مصداقشون متحدن، در مفهومشون متحد نیستن. نه مفهوم، بله، شاخصه این حمل شایع اینه که موضوع فردی از محموله، در همه جا موضوع فردی از محموله. اگر تونستیم این قاعده رو پیاده کنیم، تشخیص میدیم که حمله اون حمله شایع. سواء کان المحکوم علی مفهومه، این تقسیم برای حمل متعارفه، یعنی حمله شایع، حمله عرضی. چه محکوم علی مفهوم کلی باشه، یعنی طبیعت باشه، محکوم علی این موضوع، کما فی الغذای طبیعیه، که میگیم الاسد و شجاعون. این الاسد و شجاعون نظری به فرد خاص نداریم، منظور اونی که طبیعت اسد شجاعه. او یکون افرادن، یا محکوم علیه و موضوع قضیه افراد باشه، کما فی الغذای المتعارفه، قضای المتعارفه اون قضایی هایی هستن که محمولشون بر افراد بار میشه، نظر به طبیعت نداره. وحیه این قضایای متعارفه باز دو قسمه، اهم من ان یکون المحمول ذاتی للموضوع مثل زیدان انسانان، او عرضی للموضوع مثل زیدان کاتبون. فالحملو فی احده ما بالذات و فی الاخره بالعرض. این عبارت رو دو جور معنا میکنیم، یکی فالحملو فی احده ما، در این دوتای آخری، یعنی اونجایی که محمول ذاتی باشه حمل بالذاته، اونجایی که محمول عرضی باشه حمل بالعرضه. میتونیم فی احده ما رو برگردونیم به اصل حملی که اصلا ما داریم بحث میکنیم. فی احده ما یعنی در حمل اولی محمول هم به ذاته، و فی الاخر یعنی در حمل شایع هم به عرضه. هر کدوم رو بگیریم درسته. بعد از این حمل از این قانونی که ایشون در اینجا جعل کردن استفاده میبرن تا اینکه زمینه فراهم بشه برای دفع بعضی از اشکالات. اجزای ذات رو هم کنی، این حمله اولیه، تو به نظر کی؟ اگر منظور اون از حیوان همشایه، بله، در صورتی که حیوان به معنای مطلق حیوان باشه هم میشه شاید، اما اگر حیوان مخصوص خود انسان باشه، همون حیوانی که واقعا انسانه، مثل حمل الانسان، الانسان حیوانون مثل الانسان حیوان ناطق میشه.
اینجور که حمل شایه یه رسمش
بده که منفور ذاتی را رو بودشه. خب این مثلا
در
الانسان
و
حیوان و
بیشتر
حالی
که این حمل شایه در صورت که حیوان آن باشه. بله خب حالا این اگر که من انسان و ناطقون بودشم
بلعرض، یعنی نه این که این ذات با اون ذات یکیه،
یکیه دیگه.
اگر این تو بشه میشه حمل اولی؟ نه، ببینید، به خاطر این که وجودشون یکیه، به خاطر این که مصداقشون یکیه، واسطه میخواد. اینطور نیستش که خود این مفهوم، خود این محمول این موضوع باشه، به اینطور که ذاتن یکی باشن، بلکه وجودن یکن، مصداقن یکن، یعنی واسطه مصداقی میخواد. به لحاظ این که مصداقشون یکی شده هم کردیم، نه به لحاظ این که خودشون یکی هم،
نه
ذاتن
یکی
هم مفهومن بمونید، این مذاتن از ذاتن مفهومنه. بله، منظور از ذاتن مفهومنه، چون در هم ما مفهومی رو به مفهومی هم میکنیم. اگر مفهوم ها یکی باشن، اون وقت ذات ها یکی میشن. در هم ما کار به مصداق نداریم، یعنی حمل در محدوده مفهومه، در محدوده ذهنه. اگر دو تا مفهوم با هم یکی باشن میگیم ذاتشون یکی، اما اگر مصداقشون یکی باشه، این دو تا مفهوم باید از طریق مصداق متحد کنیم که به وسیله واسطه متحد میشن، ذاتا متحد نیست.
در تمام
بله، تو در مصداق هست. بله، بله، وقتی اتحاد در مفهوم باشه اتحاد میشه، هم میشه به ذات.
نداره اسمش
بذاریم به ذات، یعنی که بگیم به اون بلعه در مقابل به ذاتی که من به مفهومیه، اونجا بگیم یکی نه به ذات، یعنی ذاتن هم بشه. ذاتن منظورتون یعنی ذاتش با ذاتش یکی باشه؟ نه، اون که در حمل شایم میشه، در حمل شایع هم هستش که این ذات با این ذات یکیه. وقتی میگیم مصداقا یکی، این ذاتشون یکی، نه اون منظور نیست. منظور اینه که این دوتا مفهوم ذاتشون یکی باشه میشه به ذات، اگر نمیشه بلعرض. اگر از طریق مصداق اتحاد درست کنیم میشه بلعرض، اگر از طریق خود مفهوم که محدوده حمل درست کنیم میشه به ذات. به توسط مصداق ما این دوتا یکی میکنیم، نه به توسط خود مفهومی که در هم مطرحه. ولی خب به توسط مصداق ما اینا رو متحد نمی کنیم. بله، ولی اونجا به خاطر مفهومشون ما اینها رو هم می کنیم، نه به خاطر مصداقشون. از حملش می شود. خب می فرماید که گاهی دو مفهوم رو ما یک معنایی رو می بینیم بر خودش می تونیم هم کنیم به اعتبار یکی از این دوتا حمل، و همون مفهوم از خودش سلب میکنیم به اعتبار حمل دیگر، و هیچ تناقضی هم لازم نمیاد، چون در تناقض وحدت حمل شرطه. ممکنه بگیم این شی، این شی هست به لحاظ مثلا حمل به یکی از دو حمل، و این شی باز این شی نیست به لحاظ حمل دیگر، که چیزی رو از خودش حمل کنیم و سلب کنیم به اعتباری و حمل کنیم به اعتبار دیگری. ایجاب و سلب در یک چیز جمع میشه بدون اینکه تناقض لازم بیاد. علت تناقض لازم نیامدن هم اینه که حمل متفاوته، چون در تناقض اینطور نیستش که اگر سلب و ایجاب یک جا جمع شدن مطلقا تناقض باشه، بلکه شرط داره. شرطش وحدات ثمانیه است، یا بنابر نظر ما وحدات تسع است. نه تا وحدت باید باشه تا تناقض لازم بیاد. اگر اختلاف پیدا بشه از یکی از این نواحی نهگانه، تناقض در کار نیست. پس اگر اختلاف در حمل باشه تناقض نیست. مثلا مثالایی که خودشون میزنن من یکیشو تصدیق میکنم، بقیه شو دیگه ندرون میخونم، احتیاجی نیست به اینکه یکیشی تصدیق بشه. مثلا جزئی رو میگیم که جزئیون، خودش رو بر خودش هم میکنیم. دوباره میگیم از جزئی لیسه به جزئیه، خودش از خودش سلب میکنیم. این جزئیون و لیسه به جزئیین هر دو در این موضوع که جزئی هست جمع شدن، ولی اجتماع نقیزه نمیشه. با وجود اینکه سلب و ایجاب خودش در خودش جمع شدن، اجتماع نقیزه نمیشه، به خاطر اینکه وقتی میگیم جزئیون به یک لحاظه، وقتی میگیم لیسه به جزئیون به یک لحاظ، به جزئیون به یک لحاظ دیگره، و به خاطر تفاوت لحاظ تفاوت هم تناقض لازم نمیاد. میگیم جزئی یعنی مصداق جزئی، جزئیه. یا میگیم جزئی یعنی مفهوم جزئی، جزئی نیست. یا بالعکسش، البته اینجا هر دو جور میشه گفت. الان توضیح بدم این تیکه رو. گاهی میگیم الجزئی بالحمل الاولی جزئیون، و الجزئی بالحمل الشایع لیس بجزئیه، که بالحمل الاولی و بالحمل الشایع رو قید موضوع قرار میدیم. الجزئی و بالحمل الاولی جزئیون، یا الجزئی و بالحمل الشایع لیس بجزئیه، که قبل از این که محمول بیاریم حمل رو در محدوده خود موضوع انجام میدیم. اونی که جزئیست به حمل اولی، چه چیزی جزئیست به حمل اولی؟ مفهوم جزئی، جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، جزئیون یعنی خود جزئی جزئیه، چون هر چیزی خودش خودشه. این مفهوم، مفهوم جزئیه. اما یک بار نه، به مصداق جزئی، الجزئی بالحمل الشایع، یعنی اون جزئی که شما الان در ذهنتون دارید، مثلا یه زید رو در ذهنتون تصور کردید، این جزئی بالحمل الشایع، یعنی فردی از جزئی است که در ذهن شما آمده. این جزئی نیست، چون مفهومه و مفهوم جزئی نیست. پس الجزئی بالحمل الاولی جزئی هست، و الجزئی بالحمل الشایع لیس بجزئی. میتونید نه، جزئی خارجی رو نمیگیم ما، جزئی که در ذهن بیاد.
باشه، اما جزئی که در مفهوم ذهن بیاد در ذهن، چون تصویر مفهوم کلی جزئی
بیاد، همه میپذیرن، منتها در میگن مفهوم. اگر با قید همونم که تو ذهن میاد، اگر قید هازا نداشته باشه،
نه
همه شون میگن کدوم علامه؟ نه، این که توی اساس الاختباسه، تو اساس الاختباسه، و مرحوم علامه تو جوهر و نزید هم میگه اینا در جوهر و نزید، یا یکی از این دوسته میگه علمیت باشه و الا مفهوم جزئی نیست، یکی دیگه باز میگه هازا باشه و الا مفهوم جزئی نیست. مفهوم مطلقه کلیه که تقسیمش میکنن به مفهوم امتنع صدق و علا کسی، یعنی با قید هازا، با زمینه شدن علمیت الا لولا، این دوتا همش معتقد مفهوم کلیه، حتی مفهوم زید.
حالا الان من در اون علمیت هم میگم، یعنی که علمیت اگر باشه منطقه و قرد ناظر و خارج نماشه، خود مفهوم در نظر بگیم
شد کلی
و در ازم که بلاخره این مفهوم جزئی رو قبول دارم به مفهوم جزئی،
یعنی مفهوم بدون قید هازا و بدون چیز جزئی بشه نداریم، قبول ندارم.
حالا هم با قید هازا
بله بله خود خاجم جز مشاعه،
حالا ما شما دو جور حل میکنیم. شما مثلا عدد مفهوم، اگر ما بگیم همه این مفاهیم کلی هست خب مشکل هست، اگر که ما بگیم طبق وضعی از مبانی
من اون قسم دومش هم عرض بکنم یا معلوم میشه من قسم اول اشتباه گفتم. قسم دومش هم بگم. قسم دوم اینه که ما بالحمل الاولی و بالحمل الشایعی رو قید حمل بگیریم، یعنی الجزئی جزئیون بالحمل الاولی و الجزئی لیس بجزئیون بالحمل الشایعی، که این رو ما قید حمل بگیریم، یعنی به موضوع کار نداشته باشیم، بلکه بگیم که جزئی یعنی مفهوم جزئی جزئیه و قید حملم یعنی حمل رو مقید کنیم بالحمل الاولی، جزئی جزئیست بالحمل الاولی، یعنی اگر مفهوم جزئی رو شما در نظر بگیرید مفهوم جزئی مفهوم جزئیست، چون هر چیزی خودش خودشه پس جزئی جزئیه، دیگه در موضوع تصرفی نمی کنیم که مفهوم جزئی رو منظور کنیم یا مصداق جزئی رو منظور کنیم، خود جزئی بگیم خود جزئی جزئیه، یعنی این جزئی چیزی غیر از جزئی نیست چون هر چیزی چیزی غیر از خودش نیست. این دستوراتی است که شما بالحمل الاولی رو قید حمل بگیرید و الجزئی لیس بجزئی بالحمل الشایع، یعنی اگر حملتون حمل شایع باشه جزئی جزئی نیست بلکه جزئی کلیست، چون جزئی عبارت هست از اون مفهوم، عبارت از اون چیزی که در ذهنتون میاد، اون ذهنی که اون چیزی که در ذهن شما میاد اون میشه جزئی، این جزئی لیس بجزئی یعنی کلی، یعنی همون اولی شد فرقی با اولی نکرد.
اصلا فرقش
در نه در... یعنی در بیان من هم اولی شد.
در دومی هم شایع اما از موضوع طبیعت خودش، یعنی که از موضوع مفهوم جزئی که مایم تله و فرض سطحه،
یعنی اونی که در ذهن ما ترسیم میشه
از جزئی مفهوم جزئی که انتون مثل مسادرش، یعنی ما جزئی تعریف میکنیم بگیم جزئی مایم تله و فرض سطحه یه الان کسی این مفهوم به ما با مفهومون مثلاقی از مسادر مفهوم کلی.
بله
همش
همه شایی ولی موضوع به هم در اولین آنسی. بله اینجا میخوام یه کار کنیم که در موضوع دیگه قیدی نیاریم.
نمیشه دیگه خاطر که در همه شایی
هم
گفتیم که همه شایی چند
جوره دیگه. البته قید مسلم هست ولی ما نمیاریم.
نمیاریم
تا اینکه تفاوت بین این دو فرضی که عرض میکنم روشن بشه. حالا ما از جزئی مقدار فاصله بگیریم بریم توی بعضی از مثالهای دیگری، ایشون ظاهرا روشن‌تره. مثال دیگر رو توضیح بدم، مثلا فرض کنید لاشه رو ایشون مثال میزنه و از همین قبیل میگیره، میگه لاشه از بالحمل الاولی و شی از بالحمل الشایع، که این تقریبا اگر از اولم به عنوان مثال این انتخاب میکردیم روشن‌تر بود چون دیگه درش مشکلی نداریم. لاشه به حمل اولی لاشه، یعنی اگر بخواد خودش رو ملاحظه کنید با قطع نظر از مصداقش خودش ملاحظه کنید ببینید لاشه، چون همونطور که عرض کردم هر چیزی خودش خودشه، لاشه هم خودش لاشه، اما اگر نه بخواد مصداق رو ملاحظه کنید، یعنی لاشه ای که در ذهنمون تصور کردیم، این مصداقی برای لاشه، بالاخره ما لاشه رو تصور کردیم، این مصداق تصور شده در ذهن ما لاشه نیست بلکه شیعه، بالاخره چیزی در ذهن ما هست که عنوانش لاشیه، پس اگر حمل شایع باشه یعنی به عنوان مصداق ملاحظه شده باشه باید بر این لاشیه شیع هم بشه، اما اگر مفهوم ملاحظه بشه نه مفهوم لاشیه مفهوم لاشیه، پس اگر حملتون حمل اولی باشه لاشیه رو بر خودش حمل میکنید، اگر حملتون حمل شایع باشه شیء و بر لاشیء هم میکنید، چون لاشیء وقتی که در ذهن شما تصور میشه و مصداقی برای لاشیء در ذهن شما میاد این در واقع چیزی هست، نه اینکه لاشیء باشه بلکه چیزی هست. یا شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است، به حمل شایع مفهوم ذهنی است، به حمله اولی شریک الباری، چون مفهوم شریک الباری مفهوم شریک الباری، اما به حمله شایع یعنی به عنوان یه فرد، اونی که در ذهن من آمده، اونی که در ذهن من آمده میخواد شریک الباری باشه، اون دیگه شریک الباری نیست، یه مفهوم ذهنیه. پس هر کدوم از این موارد رو حساب کنید، اگر خودشون رو ملاحظه کنید به حمله اولی بر خودشون هم میشن، اما اگر ملاحظه کنید که یه چیزی در ذهن آمده، اونی که در ذهن آمده به حمله اولی این نیست، مثلا جزئی که به ذهن آمده، اون چون مفهومه دیگه جزئی نیست بلکه کلی است. لاشه ای که به ذهن آمده چون در ذهنه و مفهومه شیعه، پس لاشه نیست. شریک الباری که به ذهن آمده، این در واقع شریک الباری نیست، یه موجود ذهنیه. پس به اعتبار حمله شایع از خودشون ثبت میکنید، به اعتبار حمله اولی بر خودشون هم میکنید. دیگه حالا وارد اون بحث عقد الحمل و عقد الوضع و اینا نشین، ظاهرا راحت ترین. این منظورشون همینه که به عهد الحمله میشه چیزی رو بر خودش حمل کرد، یعنی به حمله اولی، به حمله دیگر میشه از خودش سلب کرد، یعنی به حمله شایع. از اول هم وارد اون بحث نمیشدیم که مقدار ایشون هم ناظر به اون چیز نیست، اون مرحوم علامه نیست، که اون توضیحاتی که من خواستم عرض کنم اون برای دفع تعارضی است که بین بدایه و نهایه در کلمات مرحوم علامه است که اونجا میگن. من خواستم اینجا وارد بشم، اینجا نباید وارد میشدم. از اول همینطور مطلب همینه که ایشون میگه شیء رو بر خودش حمل میکنیم به حمله اولی، از خودش سلب میکنیم به حمله شایع. همین دیگه، اون توضیحات و تدقیقات اینجا منظور نیست و نباید هم گفته میشد.
بله.
یعنی اگر قید رو به موضوع بزنیم، وقتی قیدها عوض میشه موضوع عوض میشه.
البته حالا یه استدلال رو نگفتم، ولی خب میشه اون قید محمول هم قرار داد با عدم وحدت در محمول هم چیز
وحدت. قید محمول قرار بدم غالبا میگن قید حمل میشه.
بعضی
میگن این طور،
میگن که
این
قید
موضوع قرار بگیره، قید محمول هم قرار بگیره. بس قید یعنی سه تا درست میکنن، سه جور درست میکنن. شاید ثم انه قد یصدق معنا علی نفسه و احد الحملین، یک معنا بر خودش هم میشه به احد الحملین، یعنی به حمل اولی، و یک زبو همون معنا از نفسش و از خودش، یعنی سرد میشود، یک زبو یعنی سرد میشود بالاخر، یعنی به حمل دیگر، به یک حمل حمل میکنیم و اثبات میکنیم، به یک حمل هم سرد میکنیم. مثل مفهوم جزئی، تشخص، جنس، فصل، اینا هر کدوم از اینها که در ذهن ما تصور میشه از نظر مفهومی خودشونن. جزئی مفهوم جزئی است، تشخص مفهوم تشخص مفهوم تشخصه، مفهوم جنس و مفهوم فصل مفهوم جنس و فصل. ولی اونی که الان در ذهن شما از تشخص تصور شده، اون خودش تشخص نیست، تشخص نیست، بلکه غیر تشخصه، چیز دیگه است، یه مفهومیه. و همچنین اون چه که در ذهن شما از جنس تصور میشه که جنس نیست، اون چه که در ذهن شما از فصل تصور میشه فصل نیست. لا مفهومی که شما تصورش میکنید مفهومه، چون تصور شده. لاشه ای که تصور میکنید شیعه، چون بالاخره در ذهن شما هست. اجتماع و نقیزه اینی که شما تصور میکنید اجتماع نقیزه نیست، مفهوم اجتماع نقیزه اینه. و شریک الباری که تصور میشه شریک الباری نیست، مفهوم نیست. اما هر کدام اینا به لحاظ خودشون خودشونن. و عدم العدم که مفهوم عدم العدم که شما تصور میکنید واقعا مفهوم عدم العدم نیست، یه چیز موجودیه. مرحوم سبزوار اینجا حاشیه داره که چرا مصنف به عدم مثال نزد، در حالی که مفهوم عدم هم همینطوره. عدم خودش به لحاظ خودش عدمه، به لحاظ اینکه در ذهن شما میاد عدم نیست، موجوده. خب عدم رو هم که مثال میزد دیگه مشکلی نداشتیم، عدم العدم لازم نبود مثال زده بشه. مرحوم سبزواری در جواب میفرمد که علت انتخاب این مثال این بود که این مثال در ابتدا خلافش به ذهن میامد. در عدم خب هر کسی میفهمید که عدم معدومه و وقتی تصور میشه موجوده، پس به یک لحاظ بر خودش حمل میشه، به یک لحاظ از خودش سلب میشه. در عدم کسی مشکلی نداشت، اما در عدم العدم نه که سلب احتمال وجود داده میشه، مصنف این مثال رو انتخاب کرد تا بفهمونه که این مثال با مثال عدم فرقی نداره. عدم العدم به لحاظ حمل اولی خودشه، اما به لحاظ حمل شایع عدم العدم عدم العدم نیست، بلکه یک شیء موجوده در ذهنه. علت انتخاب این مثال این بوده. نه، مفهوم عدم العدم همین مفهوم عدم العدمه. حالا هرچی بر میگرده به وجود یا بر نمیگرده، مفهوم عدم العدم همین عدم العدمه، همین مفهومه که این در حمل اولی ما کاری به غیر مفهوم نداریم. حالا برش گردونید به وجود یا برش نگردونید به وجود، بالاخره برش هم گردونید مفهوم عدم العدم همون مفهوم عدم العدمه، برم نگردونید همینه. اما در وقتی که شما تصورش میکنید که کاری به مفهوم دیگه ندارید، اون متصور رو میگید عدم العدمی که من تصور کردم، این دیگه عدم العدم نیست، یه شیء موجوده، خودش دیگه خودش نیست، کار با اون نداریم که برمیگرده. یعنی مصنف هم همین نظر داره که شما بهتر میشه. عدم العدمه عدم العدم بله اون از این جهت که
نوعیت عدم.
حالا خب در اینجا منظور همینه که عدم العدم عدم العدم است و باز عدم العدم عدم العدم نیست. بله. و اشباه ها، اشباه این مثال ها که در این مثال ها توجه کردید که خودشون بر خودشون حل می شدن به لحاظ مفهوم و به لحاظ مصداق از خودشون سرد می شدن. بعد مصنف توضیح می دن که سلام علیکم، مصنف توضیح می دن که این اختصاص به مفاهیم، این بحثی که ما کردیم اختصاص به مفاهیم عدمیه و یا معقولات ثانیه نداره، بلکه موجوداتی هم که از جهت وجودی ضعیفند اونا هم در موردشون همین حکم هست. مفهوم حرکت، حرکت یک از نظر وجودی ضعیفه، گفته میشه که چون موجود گذرایی است و همین جد ضعیفه حساب میاد. زمان هم چون مثل حرکته. استعداد و هیولا هم روشنه که بالاخره هرچی هستن وجود بالقوه هستن و به خاطر این قوه بودنشون ضعیف به حساب میاد. پس این سه تا چهار تا مثالی که ایشون زده ناظر به موجودی است که از نظر وجودی ضعیف باشه. اینا هم همین وضع دارن، به لحاظ خودشون بر خودشون هم میشن، به لحاظ مصداقشون نه. مثلا مفهوم حرکت واقعا مفهوم حرکته، ولی مفهوم حرکت به لحاظ مصداقی یعنی اونی که در ذهن من آمده دیگه حرکت نیست، اون ساکنه. چون یه صورت علمی از صورت علمی متحرک نیست، صورت علمی ساکنه. همچنین مفهوم زمان واقعا مفهوم زمانه، اما اگر به اون لحاظ نگاه کنید که در ذهن من هست، اونی که در ذهن من آمده که دیگه زمان نیست، این یه مفهوم یه صورت علمی است. و همچنین از استعداد و هیولا، اون صورت استعدادی که در ذهن من آمده یه صورت بالفعله و همچنین صورت هیولا. اون مصداق خار مفهومش مفهوم استعداد، مفهوم استعداده، ولی اون مفهومی که در ذهن من آمده از استعداد یه صورت علمی است، یه صورت بالفعله، دیگه استعداد نیست. و نظایرها و لحاظا، این لحاظا با سرخط نوشته می شد. لحاظا چون که در این مواردی که ذکر کردیم تناقض لازم نیامد و علت تناقض لازم نیامدن این بود که در این جهات دو جور حمل لحاظ می شد، در اثبات یک نوع حمل ملحوظ بود و در سلب یک نوع حمل دیگه ملحوظ بود، به همین و تناقض هم به همین جهت لازم نیامد که اختلاف در حمل پیش آمده بود، به همین جهت است که اعتبار کردن در شرایط تناقض وحدت دیگری رو من جملت الوحدات، از بین وحدات وحدت دیگری هم اعتبار کردن و گفتن اون هشتا وحدت کافی نیست، بلکه وحدت نهمی هم لازمه. از اعتبارو معلوم میشه که مصنف مبتکر این بحث نیست، دیگران هم این اعتبار رو کردن، منتها مصنف این رو اظهار کرده، از عبارت ایشون اینطور برمیاد. و لحاظه اعتبر و در شرایط تناقض وحدت دیگری رو که وحیه وحدت الحمل، پیداست که ایشون میخواد به این عبارت بگه من مبتکر نیستم. بله؟
تواضع کرد.
البته تواضع اینطوری ظاهرن بعیده. چرا تناقض در وقتی که وحدت حمل نباشه لازم نمیاد؟ فإن کل من المذکورات یصدق علی نفسه و یکذب عنها لکن بنحوین من الحمل لا بنحو آخر. چون هر یک از این مذکوراتی که گفتیم، مثالایی که ذکر کردیم، بر خودشون حمل میشن، یصدق علی نفسه بر خودشون حمل میشن و یک زوب آنها از خودشون سرد میشن، لکن به نحوین من الحمل، یعنی در یک حمل صدق میکنه، در یک حمل کذب میکنه، در یک حمل اثبات میشه، در یک حمل سرد میشه، در حمل اولی اثبات میشه، در حمل شایع سرد میشه. لا به نحو آخر، این لا به نحو آخر رو باید به صورت اضافه بخونی و الا معنا نمیشه. به نحو آخر معنا نمیشه، چون وقتی میگه لکن به نحوین من الحمل، مطلب تمومه، احتیاج به لان به نحوه آخر نداشته. اما اگه به اضافه بخونیم اینطور میشه: لا به نحوه حملی که دیگری دارد. به اضافه بخونیم، یعنی صدق میکند بر نفسش به حملی و کذب میکند نه به نحوه همون حملی که اون اولی داره، بلکه به نحوه حمل دیگر، که تأکید اون لکن به نحوه این من الحمله علایال احتیاج به لا به نحوه آخر نداشتیم ولو با اضافه هم بخونیم، چون همون لکن به نحوه این من الحمله مطلب رو میفهمونه. این لا به نحوه آخر، یه لا به نحوه آخر اضافه مطلب رو اضافه میکنه و تأکید میکنه. پس لا به نحوه آخر معنیش اینه که مثلا اگر به نحوه الجزئی گفتیم، جزئیون به حمل اول و هم به حمل اولی، و اثبات کردید جزئی رو برای جزئی، در وقتی که میخوان سلب کنید به نحو آخر نیست، یعنی به نحو همون حملی که در اون قبلی گفتید در این دومی حمل نمی کنید، بلکه به حمل دیگری حمل می کنید. پس در اول به نحوه حمل اولی هم کردیم، در بار دوم که میخوام سلب کنیم به نحوه آخر، یعنی به نحوه همون اولی که به حمل اولی بود هم نمی کنیم، به نحوه دیگر هم می کنیم، یعنی به نحوه شایع هم می کنیم، که عبارتشون دارت پیچیده شده و نسخه هم همینطوره، یعنی اون نسخه قدیم هم این جمله رو داره، اگر نداشت راحت بودیم، اما این جمله در نسخه دیگر هست که همینطور که عرض می کنم به صورت اضافه بخونیم که قدیم. موضوعه نه، مستاقش همون جمله ایست که قبلا به کار بردید، نه به نحوه یا حمله، به نحوه حمله اون یکی دیگه، یعنی اون دو تا از قضیه درست میکنیم دیگه، الجزئی جزئیان، این یکی الجزئی لیسا به جزئیه، در هر دو حمل داریم. وقتی که ما میگیم الجزئی جزئیان، این میشه یک حمل، بعد میگیم الجزئی لیسه و جزئیان، این حملیست که به نحو حمل اون آخر، یعنی اون حمل اولی نیست، آخر یعنی اونی که قبلا گفتید، یعنی دو تا حمل داریم دیگه. وقتی وارد حمل دوم میشیم میگیم این حمل دوم به نحو آخر، یعنی به نحو اون حمل اول نیست. بله؟ نه اضافه دارم میکنم، آخر رو صفت گرفتم، به نحو حمل اون یکی دیگه، به نحو حملی که در اول انجام دادید نیست، که همون لا به نحوه من الحمل داره افاده میکنه، چیزی مطلبی اضافه نکرده، منتها چون در عبارت آمده ناشار شدیم که اینجوری معناش کنیم. فبهذا الاصل ينحل كثير من الاشكالات المختصه بالتعقل، یعنی بالوجود ذهنی، بسیاری از اشکالاتی که مختص به وجود ذهنی است به این ترتیب حل میشه. مثلا یکی از اشکالات مهم بعداً توضیح داده میشه که جوهر رو ما تصور میکنیم، این جوهر به نظر قائلین به وجود ذهنی در ذهنم که میاد باید جوهر باشه، چون میگن همون ماهیت خارجی به ذهن میاد، یعنی سنخ همون ماهیت خارجی به ذهن میاد، پس اگر ماهیت خارجی جوهره این ماهیتم باید جوهر باشه، اینم که تو ذهن آمده باید جوهر باشه، در حالی که همه معترفن به این که صورت علمیه کیف نفسانی است. پس این جوهری که الان، این ماهیتی که الان در ذهن من آمده هم جوهر است به اعتبار این که باید ماهیت ذهنی با ماهیت خارجی یکی باشه، و چون این در خارج جوهر بوده پس حالا که در ذهن آمده باید جوهر باشه، هم کیف است زیرا که هر صورت علمیه کیفه، چگونه ممکنه دو مقوله‌ای که با هم قابل اجتماع نیستن در این صورت ذهنی ما جمع بشن؟ ما در این صورت ذهنیمون هم جوهر رو داشته باشیم هم کیف نفسانی رو داشته باشیم. مسلم اجتماع دو مقوله باطله، پس وجود ذهنی که باعث اجتماع دو مقوله میشه باطله. شما این صورت ذهنیه رو نگید همون ماهیتیست که به ذهن آمده، بگید شبهیست. خب وقتی شبه باشه دیگه لازم نیست که اون جوهریت موجود خارجی رو داشته باشه، وقتی جوهر نبود میشه کیف، اون دیگه اجتماع جوهر کیف لازم نمیاد، برخلاف این که شما وجود ذهنی رو قائل باشید که در این صورت ناچارید جوهریت رو برای این ماهیت موجود در ذهن قبول کنید، کیفیت رو هم که قبول میکنید، اون وقت اجتماعی کیف و جوهر لازم میاد. جوابی که ایشون میده اینه که به حمل اولی، این اون چی که در ذهن ما آمده، به حمل اولی جوهره و به حمل شایع کیفه، جوهر نیست. و چون که ما دو تا حمل داریم، تناقض لازم نمیاد. میتونیم بگیم این شی جوهر هست و جوهر نیست. جوهر هست به اعتبار حمل اولی چون مفهوم جوهره، و جوهر نیست به اعتبار شایع، حمل شایع، چون فردی از افراد کیف نفسانی است، مصداقی از مصادیق کیف نفسانی است. توضیح بیشتری داره این مطلب که البته حالا خلاصش اشاره کردم. ایشون در ضمن اشراق هفتم به این جواب این اشکال میپردازه، در ضمن اشراق نهم این اشکال رو بهتر جواب میده، در ضمن اشراق هشتم اشکال رو بهتر جواب میده، در اشراق نهم فاصله میگیره، در اشراق دهم دوباره به همین اشکال میپردازه. که فقط اشراق نهم در این شاهد بحث دیگری مطرح میشه، ولی در اشراق هفتم و هشتم و دهم پرداختن به همین اشکالیست که الان عرض کردن. در اشراق هفتم و هشتم به مبنای خودشون جواب میدن، در اشراق دهم به مبنای قوم جواب میدن، جواب مقبول. ولی جوابایی که دیگران دادن و ایشون قبول نمی کنه در اشراق هشتم زج میکنه، اما در اشراق دهم جواب مقبول از قوم نقل میکنه و در اشراق هفتم و هشتم جواب مبنای خودشون. چلوی بقیه شفتو برسه.